أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. سخنمون در رابطه با نقدی بود که امام بر فرمایش میرزای شیرازی وارد کرده بودند. بیان این نقد محتاج یک نکته است که روز چهارشنبه هم البته فی الجمله بهش اشاره کردیم، ولی امروز به طور مستوفا بحثش بکنیم. من مقدمه رو بگم تا بعد وارد یک بار دیگه بیان میرزا بشیم و بعد جواب امام. مقدمه ای که امام دارند که گفتم به درد همه جای فقه میخوره و یک نکته خوبی رو در بر داره، اینه که میگن چرا جمع عرفی به کار میاد و جمعهای غیر عرفی به درد نمیخوره. یعنی در حقیقت بیان فنی اینه که چرا جمعهای تبرعی بیفایده است. ما تا کنون اگر امونی گفتن گفتیم خب جمع تبرعی، ولی اینه که شما از کجا میگی این منظور شارع باشه؟ اما امام بحثشون به این بر نمیگرده که شما از کجا میگی این منظور شارع باشه. حتی اگر بتونی مطمئنم بشی که این منظور شارعه، امام میگن بازم به درد نمیخوره. ببینید، اگه دو تا خبر میرسه به ما که اینها به ظاهر با هم تعارض دارند، مثلا یه خبر میگه لا بأس به بیع العذره، یه خبرم میگه بیع العذره من السخط، خب ظاهرش اینه که اینها با هم سازگار نیستند. ما یه وقت خود شارع اومده به ما گفته که بدونید من مرادم از لا بأسه یعنی که صحیحه، مرادم از من السحت یعنی حرامه، معامله واقع میشه ولی حرامه. اگه اینو خودش بگه، خب در حقیقت خودش اومده به دست خودش رفع اختلاف کرده. اما اگه خودش نگه و ما از بیرون این رو بفهمیم، به هر علتی ما بگیم آقا من میدونم مراد شارع اینه، اینجا سابقا ما میگفتیم که اگه تو یقین داری خب عمل بکن، اطمینان داری عمل بکن، اما اگه زن داری احتمال میدی، وقتی یه نگاهی به موضوع میکنی خب یکی میگه از کجا معلوم مراد اینه؟ شاید مراد اینه که لا بأس به بیع العذره صبح، بیع العذره من از صبح شب، لا بأس به بیع العذره اگر مربوط به حلال گوشت باشه، بیع العذره من از صبح اگه مربوط به انسان باشه. شاید اینا مد نظر شارع باشه. لذا چون شما تو دل شارع نیستی نمیتونی بدونی که او چی میگه، نمیتونی هم بزن. زاویه نگاه امام که امروز فرا میگیریم از شون این نیست. ایشون میگن نگاه کنید، جمع باید عرفی باشه به این جهته که اگه جمع عرفی باشه، واقعیت این عرف این دو خبر رو مختلف نمیدونه، این خبر رو متعارض نمیدونه، این دو خبر رو در حال تضاد با یک دیگه نمیبینه. وقتی ندید اینها مصداق یعتی انکم الخبران متعارضان نمیشن. وقتی مصداق خبران متعارضان نشدند زیر مجموعه بحثای اخبار علاجی قرار نمیگیرند. مثل این که اگر شارع به ما گفت اکرم العلماء یه نفر اصلا عالم نیست، گفت فشرب الماء این چیزی اصلا آب نیست، خب اون زیر مجموع اونا قرار نمیگیره، حکمش نمیشینه. اگر هم شک کردید میشه تمسک به عام در صفحه مصداقی خودش گوش کنید. پس ببینیم اگر جمع عرفی وجود داره، یعنی عرف این دوتا رو قابل جمع میدونه، یعنی اینکه عرف وقتی به اینها نگاه میکنه میگه اینا اصلا با هم در تضاد نیستن. مثال معروفش عام خاصه. عام خاص به نگاه بدوی در تعارضن. خب یکی گفته یه دلیل، گفته اکرم العلماء، دلیل دوم گفته لا تکرم الفساق من العلماء. این دوتا در نگاه بدوی سازگار نیستن. بالاخره عالم فاسق بشه اکرام یا نشه؟ دلیل اول به عمومه میگه بشه، دلیل دوم میگه نشه. اما عرف وقتی به عام خاص نگاه میکنه میگه آقا عام خاص با هم قابل جمع هم. به مطلق و مقید نگاه میکنه میگه مطلق و مقید قابل جمع هم. این که ما میگیم جمع عرفی میتونه رافع تعارض باشه و ما رو از تحت اخبار علاجی خارج بکنه و لزومی نداره برید سراغ تساقط، لزومی نداره برید سراغ امثال ذالک، اسباب اینه که جمع عرفی شما رو از تحت دلیل خارج میکنه. اما اگه جمع عرفی نبود، یک جمع دقی عقلی ولو اطمینان آور بود. ببینید اینجاش ولو فرقش ها، اصلا ولو شما با این جمع یقین دارید، منتها عرف میگه اینها کماکان متعارضان هست، اینها کماکان مختلفان هست. وقتی مختلفان هست تحت ادله تعارض قرار میگیرن. وقتی تحت ادله تعارض قرار گرفتند طبیعتا باید برن تو تساقط، باید برن تو مرجعات باب تعارض. پس ببینیم دو تا خبر که از ناحیه شارع به تعارض به ما میرسه از دو حال خارج نیست. یا جمعش و خود شارع گفته. شما این کتاب استفسار رو نگاه بکنید، از کتابایی حتما بخونید. خدا به سلامت بذاره، استاد بزرگواری بود، ما میفهمم جو عروس میخوندیم. استفسار فی مختلفه من الاخبار اصلا کارش همینه، تو یه باب وارد میشه میگه تو اینجا دو دسته روایات، یک دو اینا با هم اختلاف دارن، دسته سوم جمعشه. یه مقدار که آدم بخونه همه ابواب هم داره، یه مقدار که میخونه با جمعهای فضای ذهنی اهمی خیلی نزدیک میشه. خیلی کتاب با فایده ایه. اگر یه موقع یه کسی بخواد مباحثه بکنه کتاب قابل مباحثه ایه. فقط همین عربو بخونه، هیچ بحث دیگه نه. روایات معمولا از سه تا بیشتر هم داره، چهار تا پنج تا هر بابیش هم مقدار بیشتر روایت نداره. میگه دو تا روایت گفته حرامه، دو تا روایت گفته حلاله، بعد روایت آخر رو میگه این جمعشه، جمعش اینه که اون حرامه به چه معنی، حلاله به چه معنی. کتاب فنی بودنش از این جهته مثلا متمایز با بقیه. خب اگه خود ائمه، پس دو تا خبر به ما میرسه. یه وقت این دو خبری که به ما میرسه اینا یه خود شارع هم رفع تحیر کرده، گفته آقا مراد من اینه، خب این اصلا تعارض نداره. تا چرا؟ به خاطر اینکه یعتی ان کمل خبران متعارضان، وقتی خودش داره بیان خودش میکنه تعارضی وجود نداره، پس مصداقا خارج میشه. اما یه وقت نه، جمعی از ناحیه شارع نیمده، به تعبیر فهمی که ما به کار میریم میگیم شاهد جمع نداری. اگه روایت سومی که رافع تحیر باشه، رافع تعارض باشه، شاهد جمع باشه وجود نداشت، اون وقت این دوتا روایت دو حالت دارن. یه وقت عرفن اینها رو متعارض نمی دانن. اگر عرفن اینها رو متعارض نمی دانن، خب طبیعتا زیر مجموعه اخبار علاجی قرار نمی گیره، تو باید مستاق برو بشه. اما یه وقت عرفن اینها رو متعارض می دانن. حالا شما اگه با جمع عقلی، جمع دقی، با یه نکته دقیق فلسفی این تحیر رو برداشتی، امام میگن درسته، ولی مصداق عرفی اخبار علاجی کماکان هستن. تمام نکته اینجاست که دقت کنید انطباق موضوع بر افراد خودش عرفیه. یعنی اگر شارع به شما گفت ماهی نخور، حالا اینکه چی چی ماهیه کار شارع نیست، اینکه چه چیزی ماهیست این کار شارع نیست، کار خودتون. یه بار دیگه گفتیم اینو، شارع سه تا وظیفه داره در بیان اخبار: یک، بیان موضوع، دو، بیان متعلق، سه، بیان حکم. باید بگه خمر شربش حرامه، خمر موضوع، شرب متعلق، حکم حرمت. اینم اتفاقا در محدوده فهم و محدوده درک و محدوده وظیفه شارعه، و لزام اساسا فقیه باید در موضوعات دخالت کنه، در موضوع به این معنی. ولی من میتونه اصلا بدون شناخت موضوع رو بگه. فقیه در حقیقت چیکار داره میکنه؟ داره بیان نظر شارع رو میکنه به اجتهاد خودش. پس باید بگه از دید شارع شرب یعنی چی؟ از دید شارع خمر یعنی چی؟ از دید شارع حرمت یعنی چی؟ اونی که میگن وظیفه ما دخالت در موضوعات نیست، مراد دخالت در مصادیقه. یعنی حالا که شارع گفت شرب خمر حرامه، خب این که این خمر یا این خمر نیست، این مصداق خمر هست خمرش، وظیفه شارع نیست، پس شارع نمیتونه دخالت کنه. این دیگه عقل عرف. این که این کاری که شما انجام میدی شرب یا شرب نیست، این اصلا ربطی به شارع نداره، باید خودت بری بررسی کنی. از حالا یه نفری فرض کنید اومد خمر رو با آمپول یا با سرم وارد رگ کرد، قطعا این شامل ادله لا تشرب الخمر نمیشه. اگه قائل به حرمت هستیم از باب تنقیه منات اسکاره، یعنی اسباب اینه که میگیم شارع گفته لا تشرب الخمر لانه مسکر، پس معلوم میشه سکر حرامه، پس سکر حرامه، اینم کار سکر آوری. ولی خود دلیل لا تشرب الخمر شاملش نمیشه. روز چهارشنبه در بحث دیگه‌ای که داشتیم این بحث حکمت و علت رو مطرح کردیم. خب ببینید، پس برگردیم حالا بحث خودمون. نکته‌ای که وجود داره اینجاست که شارع به ما گفته یعتی انکم الخبران، دو خبر رسید، خب چه کار کنیم؟ تعارضا تساقطا. امام میگن بدونید این مادامی است که یعتی انکم الخبران تساقطا تعارضا، در فرض یعتی انکم الخبران متعارضان، در فرض است که عرف او رو خبران متعارضان بداند. حالا اگر میداند اما به دقت عقلی شما نمیدانید. این اون جاییه که یه چیزی عرفاً مصداق هست، به دقت عقلی مصداق نیست. و این از مواردی است که ما میگیم تحت حکم باقی میمونه. مثال بزنم براتون. ببینید الان اگر میگید که یک آب کور اگر چه اتفاقی افتاد نجس میشه، رنگ و بو و مزهش یا یکی از اونها عوض، حالا اگه تا قبل از این که عوض بشه عقلا خب نجس تو اینه، عقلا نجاست تو این هست، اما عرف اینو نجس نمیدونه. اگر دست شما به گونه ایه که میگن آقا رنگشه اما خودش نیست، رنگ خون، اگر رنگ خون موند اما خود خون رفت، میگن چیه؟ پاکه دیگه. خب رنگ بدون ذات که نمیتونه عرض بی جوهر، پس حتما ذرات خون رو دست شماست. به دقت عقلی شما تحت موضوع هستی اما به دقت عرفی نیستی. از اون طرف هم هست، بعضی وقتا به دقت عقلیه ما از تحت موضوع خارجیم اما عرفن ما رو تحت موضوع میدونن. اینجور جاها ملاک دقت عقلی نیست، ملاک عرف. اگر عرف شما رو داخل موضوعی میدونه زیر مجموع موضوع هستید، ولو به دقت عقلی خودتون رو خارج بدونید. عرف میگه آقا شما دست خونیه، حالا شما به دقت عقلی بگو آقا من اینها خون نیست، یا بالعکس عرف بگه خون نیست شما به دقت عقلی بگو خون هست. ملاک بین جایی که عرف میگه هست و عقل میگه نیست، جایی که عرف میگه هست. پس اگر به هر علتی شما به دقت عقلی گفتی اینها متعارضین نیستند اما عرف متعارضین میدونه، اینجا با چه کار کرد؟ برگردیم به اخبار علاجیه. چرا؟ به خاطر اینکه عرفن این مصادیق مصادیق اخبار علاجیه هست.
ولی
اگه اسمینام بیاره دقت عقلی باشه، بازم نمیتونید شما تحت دلیل و بمون، چون شما یقین به عدم عرف باید پیدا کنید. سرز بر این موضوع در اختیار عرف قرار داده، به شما گفته هر چه عرف میگه عمل بکن، تو میگه عقل من میگه، خودت هم میدونی که اینو عرف نمیگه. اگه یقین کنی عرف نمیگه درسته ها، مثلا یقین نبگی عرف نمیگه، اما شما میگی من میدانم عرف میگه، خودم چیز دیگه میگم، خب بیخود میگه اومد گفته عرف رو دنبال بکن، شبه میدونی چیه؟ شبه قطع موضوعیه، یعنی کهنم مثل قطع موضوعیه، به شما گفته ملاک فهم عرفه. خب حالا بگیم بحثی میرزا شیرازی، سخنمون در چی بود؟ یادمون باشه سخنمون در اونجایی بوده، یه طرف ادله محرماتن عام، یه طرف ادله مستحباتن عامن، عامین من وجه، یه طرف گفته غنا حرامه سوا اون کانه مرثیه یا چی؟ غیر مرثیه. شرب خمر حرامه سوا اون کانه اکرام ضیف باشه یا غیر اکرام ضیف. از اون طرف گفته مرثیه جایزه مستحبه سوا اون کان غنایی او غیر غنایی، اکرام ضیف مستحبه سوا اون کان شوربی او غیر شوربی. اینجا گفته بودن خب دو تا عامین منوج، هم عامین منوج تعارضا در مورد اجتماع حساقتا، چه کنیم؟ مرثیه قنایی میره تحت ادله براعت. امام گفته بودن همینجا خب بسته پا، اگه اینو بگی باید بگی شرب اکرام ضیف، یعنی اگه اکرام ضیف به شرب خم شد اینم باید بره تحت ادله چی؟ براءت. که همونجا گفته بودن اگه اینو بگید یه فقه جدیدی پیش میاد. خب اینجا میرزا شیرازی برای حل داستان اومده بود اینجوری گفته بود، گفته بود آقا میدونی چیه؟ این ادله استحباب در ما نحن فی قرینه بر تعلیقش وجود داره، قرینه داریم ادله استحباب معلقه، یعنی از اول که ان نشاره گفته شر گفته اکرام ضیف مستحب اگه حرام نباشه، چرا این قرینمون کجاست؟ میگه همون روایات تحریم، همون روایات تحریم قرینه است، اما روایات تحریم قرینه نداره مطلقه. اولین جواب که البته تو لسان امام دومه که خب میگیم از کجا، خب این قرینه اونه اونم قرینه اینه، شما میگی از اول شاره گفته این مستحب است تا وقتی که منجر به حرام نشده، خب لعله یه جور دیگه بگه، بگه این حرام است تا وقتی که منجر به مستحب نشده، شرب خمر حرام است مادامی که یه مستحبی باش تعارض نکنه، خب اونم احتمال داره همین تعارض توش باشه، اونم همین تعلیق باشه. اگه از بیرون دلیلی نداری که کمکت بکنه به صرف دوتا دلیل که نمیتونه این دوتا رو بر هم تعلیقشون بکنه. اما جواب دوم که همون بود که اول مقدمش رو یه رو بیگفتیم که بحث فنی بود، طولانی هم گفتیم به درد همه جای فقهمون بخوره، جواب اصلی اینه که آقا اصلا این که شما گفتی درست، اما این جمع عرفیه، این که شما میگی این جمع دقیقه، جمع دقیقی نمیتونه باعث بشه که این دو خبر متعارض از تعارض بیفتن، این دو خبر متعارض از تعارض خارج بشن، عرفن مصداق تعارض نباشن. وقتی نمیتونه این کارو بکنه عرفن علارغم جمعی که شما ارائه میدی کماکان اینا متعارضن، وقتی کماکان متعارضن کماکان تحت ادله علاجیه هستن، جمع دقیقی نمیتونه ما رو از تحت اخبار علاجیه خارج بکنه. عبارت ما ببینید وفی صفحه 218 مضافن یک الی ان ذالک لیس من الجمع المقبول فانه جمع مقبول جمع عرفی عقلایی نه جمع عقلی. عقلایی هم آوردن که بگن نه هر عرفی، عرف دک دیوونه ها نه، عرف سالم عقلا، اما به دقت عقلی نه. هو الجمع العرفی العقلایی للعقلی، عقلی چیه؟ الدقیق العلمی، الذی لا سبیل للعرف الا نیله. خب بله عرف، آقای میرزا شیرازی داشت چه کار میکرد دیگه؟ من حرف میرزا رو مقبول کردم که اون هفته سه شنبه و چهار شنبه راجبش حرف زدیم، چون خودش دوباره بحثش باز میشد، فقط اشاره کنم ایشون میگفت تعلیق در ماده است، در هیئت نیست، جز قیودات ماده است و چون میشه از واجبات معلق، اینا رو که عرف نمیفهمه، عرف این دقت ها رو نداره. لذا جمع دقیق عقلی علمی که عرف نمیفهمه، دقت کنیم آن عرف نمیفهمه نه اینکه عرف بی سواده، ممکنه خود ما هم من حیث و زندگی عرفیمون رو نمیفهمید، یعنی شما صبح به صبح که از خواب بیدار میشی هیچ سخنی اصلا در ذهنت نمیاد، اصلا یک دونه از شما بزرگواران به ذهنتون نمیاد که آه دنیا داره جبره پس ما هیچ کاری نکنیم بنشینیم، نه گشنت که میشی میری در یخچال، اونجا اختیاره، چون گشنه که میشی اختیار میکنی چیزی بخوری، نمیگی حالا ما اگه آمد آمد، نیامد نیامد. همون لحظه فیلسوف اول عالم به دقت العقلیه ممکنه قائل به این باشه که آقا دنیا داره جبره، اگه باشه باشه، نباشه نباشه. ما ها اصلا عدم هاییم و هستی ها نما، اصلا ما چیزی نیستی. به دقت العقلیه این فیلسوف ممکنه سوفسطایی هم باشه. یعنی چی؟ یعنی بگه اصلا کل من فی الوجود اینا همشون وهمون اوخیا، کل ما فی الکون وهمون اوخیا، او اخوسون فی المراعا او زلا، همه رو بگه. اما به من اینا تا وقتیه که شکمه گشته نشده. گفته بود حق با لیلیه یا مجنونه یا مثلا عاشق نشده، چی گفته؟ آقا همه رو برکن، اگر محصور بشی بخوای برید از سوی عشق یادت میره. اینا مادامیست که طرف گرفتار این عرفیات داشته، و الا همون آقای فیلسوف وهمان او خیال گشتش که میشه صبح نون پنیر رو خواهد بخوره، نمیگه آقا اینا وهم و خیال، نون پنیر در کار نیست. عرفی یعنی این، یعنی وقتی یه مسئله رو میدید دست فرد، به دقت عقلیه تو زندگی شخصی خودش حلش نمی کنه. تو زندگی شخصی خودش هم اون فیلسوف درجه یک که از یه حدی که دیگه توکل بره بالا که همه چی رو واگذار کن، دراز بکش، ولش کن، همه چی اینا رو هم انجام نده، بابوش خودش میره دنبال کار زندگی. این میشه عرفی. لذا ولا دلیل علی ان الجمع به ای وجه ممکن اولا من الطرح. این قول، این قول تو خشنگی ها میگن ممکنه در جای خودش خوندیم که الجمع مهما امکن اولا من الطرح، مادامی که جمع ممکنه بهتر از اینه که روایت دور بندازیم. میگن این دلیل نداریم که جمع هر نوع جمعی از طرح بهتره. و اولا من عمل تعارض، این بل بیان امامه، من جای دیگه ندیدم، البته ندیدن من ملاق نیست چون نگشتم، ولی نکته نکته خوبیه. بل المیزان فیه، میزان در جمع و طرح و اینکه اینو مقدم کنیم یا او رو، عدم اندراج دلیلین فی الخبرین مختلفین و المتعارضین، این الوارد فی ادلت علاج، این مضمون یعنی اندراج دلیلین در خبرین مختلفین، این در اخبار علاجیه وارد شده. این اخبار علاجی اونه که گفته بود یعطی انکم الخبران متعارضان، چه کار بکنیم؟ قضا شروع کرده بود جواب، آخرش گفته بود فدعه ما، بذارش کنار هر دو رو به حسب نظر عرف. و بالجمله حاضر وجه لیس موجبن لاخراج ادله عن تعارض عرفی علی فرضه. این جواب اول. جواب دوم، میگه شما میگفتی مقتضای حرمت اینه که ادله استحباب رو ما تخصیص بزنیم، تعلیق بکنیم. خب از اون برم مقتضای استحباب هم همینه. اینو روز چهارشنبه که بحثش رو میکنیم یکی از دوستان هم اشاره کرد، ان مقتضای استحباب یمکن ان یزاحم مقتضای حرام فی بعض ملاکه، لذا حرام رو خارج میکنن کونه حراما، فعلیه یمکن ان یکون تعلیق فی دلیل الحرام ایضا، میتونه تعلیق در دلیل حرام هم باشه. ولای تعین تصرف در دلیل استحباب تا اینکه لتحقق احتمال تصرف فی کلیه ما فیبقه تعارض، تا بگیم لذا فیبقه تعارض و الحاله تعارض با میمونه.
یعنی زور استحباب میرسه به برمان؟
نه نه ناکنید، زور استحباب نمیرسه. چرا نمیرسهش مهمه. میرزا شیرازی گفته بود نمیرسه چون رابطه تعلیقه. امام میگن چون رابطه تعلیق نیست، نیست. ما یقین داریم، نها کنید، قطعا ادله حرمت مقدمن. چرا؟ یه راه این بود بگیم ادله استحباب مهملن، گفتیم غلط. یه راه این بگیم ادله استحباب منصرفن، گفتیم غلط. یه راه این بود بگیم ادله استحباب مشروطن، غلطه. یه راه دیگه اینه که ادله استحباب معلقن، غلطه. راه چیه؟ خود امام میگن راه اینه که ادله استحباب و ادله حرمت مزاحمه. بحث رو از تعارض بیارید بیرون، ببرید تو تزاحم. ببینید بازم اشاره کردم اتفاقا این بحثایی است که ما هم بحث فقه اصولمون الان با هم به یک گرفتاری دوچاره. دقت کنید این بحث تعارض و تزاحم بحث بسیار با مبانی مختلفی که توش وجود داره فرق میکنه. طبق بعضی از مبانی من همینجور بهتون بگم اساسا تضاهم نداره، طبق بعضی از مبانی تضاهم پیدا میشه. اونایی هم که مبانی که میگن نداریم خودشون نمیگن نداریم، اون لازمه حرفشون رو نداریم. ما اصل داستان فعل جمله الان اشاره بکنیم اینه، بعضی جاها مسلماً تضاهمه، تعارض نیست. کجا؟ اون جایی که یک دلیل وارد شده باشه و دو فرد از این دلیل الان برای شما واجب شده باشه یهو بالاتفاق. مثلا به شما میگن انقذ الغریق، هم باید زید و نجات بدی هم امر، الان هم هر دو هم افتن تو. به شما گفتن جهاد در راه خدا برو واجبم است برا، الان هم شمال جنگی هم جنوب، خب کدوم برداری؟ این از مسائل تضاهمه. دلیلی که آمده دقت کنیم، چرا میگم حتما تضاهمه؟ برای اینکه دلیلی که اومده در نه متعلقش نه در موضوعش هیچ توفیر نداره، در انطباقش بر مصادیق شما گرفتار شدید. انطباق بر مصادیق که میخواد پیدا بکنه این حوزه، حوزه تضاهم. شما نمیدونی الان اینو باید بری یا اینو باید بری، انطباق هم قرار شد کار عقل باشه. یه مواردی هم قطعا مورد تعارض تضاهم نیست. کجا؟ اون جایی که یه دلیل میاد میگه نماز صبح دو رکعته، دلیل دوم میاد میگه نماز صبح سه رکعته، دلیل اول میگه این خوردن آب حلاله، دلیل دوم میگه خوردن همین آب حرامه. یعنی تعارض رو موضوع واحد به نحو سلب و ایجاب، به نحو تباین. اینم قطعا یکی شرسته که غلطه. مهم در داستان جاییست که ما آمین منوجه داریم. یه دلیل اومده گفته سل، یه دلیل اومده گفته عزل نجاسه. الان من وارد مسجد شدم، بالاخره سله یا عزل کدومو؟ یه دلیل اومده گفته لا تقصر، یه دلیل اومده گفته سله. الان تو زمین قصدی نمازم هم داره قضا میشه، نماز بخونم یا قصد رو ترک کنم؟ این مورد. یه دلیل اومده گفته همین مثل مانعنفی غنا حلال است حرام است مطلقا، یه دلیل اومده گفته مرثیه مستحب است مطلقا. بالاخره مرثیه غنایی چیکار کنم؟ اونی که تا حالا یاد گرفته بودیم هم میگفتن، میگفتن نگاه کنید اگر هر دو دارای ملاک هستند، هر دو دارای ملاک، اگرم میشد شارع خیلی هم خوشش اومد شما هر دو رو انجام بدید. این تعارضه، این تضاهمه. واقعا اگه میتونستی هر دو رو نجات بدی چه بهتر. خب هر دو رو نجات بده در انقاذ غریق، اگه میتونی هم ازاله کنی هم نماز رو بخونی چه بهتر. اما اگه نه، در فرض تضاهم هر دو دارای ملاک نیستن، این موطن موطن تعارضه. واقعا غنای مرثیه‌ای یا شرب خمر در مقام اکرام، در مقام اکرام ضیف، واقعا شرب خمر در مقام اکرام ضیف دارای مصلحت نیست. این میشه موطن تعارض. پس باید برگردیم ببینیم از دیدگاه شارع هر دو دارای مصلحت خودشون هستن، ما نمیتونیم تحصیل بکنیم، یا نه اساسا در فرض تزاحم یکی مصلحت داره دیگری نداره. یعنی از ابتدا شارع این رو دارای مصلحت نمیدونه. یه چیز توجه بکنید، ببینید، توجه کنید، در جایی که اینها در هم میرن، در هم تنیده میشن، حتما مصلحت یکی بر دیگری اقواسان. یعنی جمع جبری بکنید، کسر و انتصار بکنید، بالاخره میگید یکیش مولاست. اما سخن اینه اصل مصلحتی برای مهم در مقابل هم هست ولی این منکوب شده، یا اصلا مصلحت نداره. ببینید در همین بحث تا حالا چی میگفتیم؟ تا حالا میگفتیم مرثیه غنایی از دید شارع اصلا مصلحت نداره. مرثیه غنایی دارای مصلحت نیست، لذا تعارضه. یعنی که ان از اول شارع داره میگه غنا حرام است و مفسده دارد، ترک غنا مصلحت دارد، اما مرثیه اصلا در این فرض دارای مصلحت نیست. اگه اینو گفتیم میشه تعارض. اما اگه رفتیم سراغ تزاحم میگیم آقا نه، این هم مصلحت داره هم مفسده، منتها طبیعتا نمیتونی جمعش کنی، اونو مقدم بدار از باب این که مفسده او اولاست از مصلحت این. عبارت ما فردا بخونیم.